فصل چهارم نقد و بررسی مؤیدات و شواهد دیگر نوروز قسمت اول بسم الله الرحمن الرحیم حال در اینجا می پردازیم به ادله و شواهد و مؤیدات دیگری که بعضی برای اثبات این روز به عنوان عید ذکر کردند و میزان صحت و صقم آنها را با موازین و مبانی شرع مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهیم. از جمله این مطالب، مسئله تسامح در ادله سنن است. و در این باب روایت مشهوری است که می فرماید من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخیر فعمله کان له اجر ذلك و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقله اگر به شخصی خبر و حدیثی برسد که دلالت بر ترتب ثواب بر انجام عمل خیری کند و آن شخص بدان عمل خیر اقدام نماید خداوند اجر آن عمل خیر را به او خواهد داد اگرچه رسول خدا نفرموده باشد. ثواب الاعمال صفحه 132 وسائل الشیعه مجلد اول صفحه 80 بهار الانوار مجلد دوم صفحه 256 در این روایت چنانچه ملاحظه می شود آمده است کسی که بر ترتب ثواب و پاداش بر انجام عملی مطلع گردید و به جهت تحصیل رضای پروردگار به انجام آن عمل مبادرت ورزید، خداوند عمل او را بی پاداش نخواهد گذارد و به آن ثواب که مد نظر اوست خواهد رسید، گرچه در واقع چنین قضیه‌ای صحت نداشته باشد. برای توضیح و بحث در این روایت که به صور مختلف در اتقان و ضعف وارد شده است، مناسب از سخن مرحوم والد رضوان الله علیه را در جلد 15 امام شناسی در نقد کلام مرحوم آیت الله سید محسن امین عاملی که در قرائت ادعیه‌ای که سند آنها ضعیف می باشد تمسک به قاعده تسامح در ادله سنن کرده است بیاوریم. در اینجا مرحوم امین می خواهد استناد کند در جواز قرائت ادعیه ضعیفت السند به قاعده تسامح در مستحبات و در این استناد اشکال است. توضیح آن که در وسائل الشیعه مجموعاً 9 روایت نقل می نماید در این باب. اول آنها این روایت است که من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخیر فعمل به کان له اجر ذلک و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقله الحدیث علمای اعلام بدین روایات عمل نموده اند زیرا که اصل صدور آنها از معصوم مسلم می باشد بعضی از آنها صحیحه و بعضی موثقه و بعضی ضعیفه هستند و چون صدورشان قطعی است ما در آن تردید و شک نداریم ولی اشکال در دلالت آنها می باشد که چقدر توسعه دارد و دایره شمول آنها چقدر گسترش دارد. آیا فرا می گیرد هر عمل مستحبی را که راوی ضعیف و مجهول الحال و خارج از وثوق و اعتماد روایت کرده باشد گرچه یزید ابن معاویه باشد و ما را با جعل روایتی بر اساس تسامح در ادله سنن به مقاصد و منویات خود سوق دهد و این روایت موجب بدعتها گردد و آیین و سنت اسلام را واژگون نماید. همانطور که امروزه دیده می شود با نقل روایت ضعیف از مؤلف بن خنیس عید نوروز را رسمیت داده اند و غسل و دعا را در آن مستحب پنداشته اند و به قدری این تسامح قوت گرفته است تا ستونهای عظیم سنتهای محققه را فرو کوفته و منهدم نموده است. و یا اینکه اصولاً مذهب به این روایات و دلالت آنها و شمول آنها جای دیگری است. مفاد این روایات مفاد بحثی است اصولی که انقیاد هم درجه اطاعت است، همانطور که تجری هم وزن معصیت می باشد. بنابراین اگر از روی حجتهای شرعیه ثواب بر عملی به کسی رسید و او هم طبق آن عمل کرد ولی در حقیقت خلاف آن معلوم شد، اجر و پاداش عامل به آن محفوظ می باشد و خداوند او را بی بهره نمی گذارد. در عبارات روایت کلمه من بلغهو وارد است و بلوغ در جایی صدق می کند که مانند وصول خارجی در عالم اعتبار وصول تعبدی صورت گیرد و حجت به عمل آورده شود. مانند لفظ بلوغ در آیه کریمه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و مانند آیه شریفه هذا بلاغ للناس و فقط شامل مواردی می شود که از جهت اعتبار مطلب تمام باشد ولی اتفاقا در سند سهوی رخ داده است که طبق واقع در نیامده است. بنابراین اصولاً ادله تسامح شامل روایات مرسله و مقطوعه و ضعیفت السند نمی گردد و بالاخص در ادعیه که مهمترین ارکان ربط مخلوق با خالق می باشد. مطلب در اینجا گسترش دارد و انشاءالله تعالی تفصیل آن را در کتاب النیروزو بدعتون و ضلاله خواهید یافت. به حول الله و قوته ولا حول ولا قوته الا بالله العلی العظیم. امام شناسی مجلد 15 صفحه 72 تعلیقه دوم. همانطور که در مقدمه کتاب بدان اشاره شد، مرحوم والد رضوان الله علیه قصد داشتند کتابی درباره نوروز با این عنوان النیروزو بدعتون و زلاله که ترجمه آن این است نوروز آیینی است بدعت‌آمیز و دارای انحراف و گمراهی و تباهی به رشته تحریر درآورند، ولی اجل مجال نداد و حقیر از آنجا که اهمیت موضوع را فی حد نفسه و نیز در نزد ایشان به وضوح احساس می کردم به این نوشتار اقدام نمودم. نظیر این مطلب از مرحوم مامقانی رحمت الله علیه نقل شده است که فرموده است نسبت دادن خبری به معصوم علیه السلام بدون طریق معتبر و ورود اذن و رخصت بر مسامحه در ادله سنن از پیامبر مختار یا ائمه اطهار ممنوع است و اخباری که قائلان به قاعده تسامح به آنها استدلال می کنند از افاده مطلوب قاصر است، گرچه بیشتر علما در استدلال به آن توافق کرده اند، اما در موقع تأمل و تحقیق معلوم می شود که در فهم آن اشتباه کرده اند. مقباس الهدایت فی علم الدرایه مجلد اول صفحه 196. و اما حقیر گوید علت پذیرش روایات ضعیف و عدم فهم صحیح از قاعده تسامح در ادله سنن سهلنگاری و عدم وجود حساسیت نسبت به معارف دینی و ساده انگاری مبانی و قواعد شریعت است که انسان را به این سو می کشاند و سوق می دهد. اگر فردی نسبت به دین و شؤون زمامداران دینی و اولیای حق غیرت و حساسیت داشته باشد، نه به خود و نه به دیگران چنین اجازه ای نمی دهد که هر روایت و حدیثی گرچه مشهون از مهملات و ناشایستی ها باشد به امام معصوم علیه السلام نسبت دهد و با سهلنگاری از کنار آن بگذرد. اگر مقدار اندکی از غیرتی را که ما نسبت به خیشان و نزدیکان خود داریم نسبت به پیشوایان و اولیای دین داشته باشیم، دیگر نمی گوییم با وجود خزعبلات و ترهاتی که در بسیاری از این روایات ضعیف و مجهول وجود دارد، آن را به امام علیه السلام منتسب نماییم و به مقتضای قاعده تسامح در ادله سنن بگوییم که معصوم چنین گفته است و چنان فرموده است، بدون اینکه ملاحظه‌ای در جهات منفی و احتیاط در حکم و قضاوت و تبعات آن داشته باشیم. تسامح در ادله سنن یعنی بی اعتبار کردن کلام معصوم علیه السلام و از بین بردن شؤون امامت و شخصیت ولایت و او را تا حد شؤون افراد عادی پایین آوردن و کلام وحی را با انگیزه های حیوانی و شهوات نفسانی آمیختن و فاصله بین عالم غیب و عالم دنیا را برداشتن و غیب را همتراز با عالم شهوات و نفسانیات و اوهام دانستن. اگر یک فرد عالم در مقابل ایراد و اشکال یک فرد مسیحی که میگوید شما به چه حجت و دلیل منطقی به مطلبی که از جهات اعتبار عرفی و سیره عقلا مردود شمرده می شود عمل می نمایید قرار بگیرد، چه پاسخی می تواند بدهد؟ خصوصا این که آن مطلب از امور خطیره و قابل توجه در آثار دینی ما باشد، مانند ادعیه و زیارات که از امور بسیار عظیم و خطیر است. مرحوم والد قدس سره در این باره در کتاب ولایت فقیه در حکومت اسلام در نقد کسانی که کتاب مصباح الشریعه را به عنوان تسامح در ادله سنن مد نظر قرار داده اند و در واقع آن را از درجه اعتبار ساقط نموده اند چنین گویند. در اینجا باید عرض کرد خیلی جای تأسف و تأثر است که با تمسک به احادیث تسامح در ادله سنن کتاب را از درجه اعتبار ساقط نموده، مطالب عظیم و عمیق عرفانی و اخلاقی را که بر فقه و اعمال جوارح حکومت دارد و سازنده عقاید و ایمان و سر و ولایت انسان است از فقه ظاهری پایین تر و کمتر بشماریم و حکم آن را حکم مستحبات عادی و اعمال عادی بدانیم و بگوییم چون راجع به اخلاقیات است و اخلاقیات هم خیلی مهم نیست، لذا از این جهت عمل کردن به مضمون آن کتاب اشکالی ندارد، در حالی که این حساب حساب امور متعارفه شخصی و اخلاقیات عادی نیست، بلکه رموز و اسرار عرفانی است. این سر و حقیقت و هویت عروج انسان به مقام تقرب و بیان بواطن و حقایق قرآن است. ما چگونه می توانیم جواز عمل به آنها را با تسامح در ادله سنن ثابت کنیم؟ هر جایی که دیدید می گویند از باب تسامح در ادله، یعنی آن را به کناری بیاندازید و اعتبار ندهید، این است معنی آن. این محمل و این گونه حمل به جهت آن است که اخباری که در این کتاب آمده است دارای معانی بلند و عمیقی است که انسان به حقیقت آن معانی نرسیده است. آن وقت چون نمیتواند خودش را در آن سطح بیاورد و وجود خود را با آن معانی دقیق و ظریف تطبیق بدهد، لذا میگوید از امام نیست و آن را انکار میکند و خلاصه خودش را راحت مینماید. این کار کار صحیحی نیست و این طریقه در واقع نه تنها اسقاط این روایات، بلکه به طور کلی اسقاط تمام معارف و دقایق و لطائفی است که از سطح افکار عادیه مردم بالاتر و در روایات به کار برده شده است. ولایت فقیه در حکومت اسلام، مجلد سوم، صفحه 29. در اینجا مشاهده می کنیم که معنا و مفهوم تسامح در ادله یعنی آن را از درجه اعتبار ساقط کردن و از جهت ترتب اثر وقعی ننهادن. بنابراین قاعده تسامح در ادله سنن که نزد بسیاری از اهل علم مورد عمل و تأیید است، در واقع هیچ اصل و اساسی ندارد و عمل بدان در موارد ضعیف و نادرست، عملی است خطا و ناصواب که تبعات و آثار سوء همان عملی را دارد که انسان از روی عمد و انکار به مسئله ناصواب ملتزم و متعهد گردد. و چنانچه مرحوم والد و نیز مرحوم مامقانی فرموده اند، مضمون و مفهوم احادیث منبلغ همان احادیثی است که از جهت سند و متن با موازین و اصول محاوره و سیره عقلائیه در پذیرش اخبار و آثار دیگران منطبق باشد و واجد شرایط وساقت و قبول باشد و تردید و شبهه‌ای در انتساب آن به معصوم علیه السلام وجود نداشته باشد، که در این صورت است که مضمون این احادیث که همان بلوغ و بلاغ است متحقق می شود و به نتیجه شرایط قبول و التزام به آن مهیا می گردد و می توان نسبت به آن اقدام نمود و ترتیب اثر داد. حال اگر در چنین شرایطی به جهتی از جهات، مثلا اشتباه راوی در نقل صحیح برخی از کلمات، انسان به آنچه عمل می کند غیر از آن چیزی باشد که از معصوم علیه السلام وارد شده باشد، خداوند عمل آن فرد را ضایع و باطل نمی گرداند و اجری را که بر آن عمل در صورت صحت و واقعیت مترتب بود بر عمل آن فرد مترتب می نماید. این است معنا و مفهوم احادیث منبلغ، نه آنچه در السنه و افواه معروف و مشهور شده است. ولی با ملاحظه مطالب گذشته متوجه می شویم که استدلال بر این روایت در مسئله عید نوروز وجهی ندارد، زیرا اولا مورد این روایت جایی است که دلیل برای رساندن مفاد و مضمون خیش تام باشد، یا اینکه حداقل موجب وثوق و اطمینان و قابلیت ترتیب اثر بدان را داشته باشد، و در این حالت است که مکلف در مواجهه با این دلیل احساس رضایت الهی و خوشنودی پروردگار را می نماید. و این مسئله در مواردی است که انسان یا خود به وساقت و قابلیت دلیل می رسد و یا اینکه به واسطه نقل برخی از بزرگان و افرادی که مورد وثوق او می باشند و از کلام آنها اطمینان خاطر حاصل می گردد، مسئله ای را برای انسان بازگو نمایند و یا در نوشته این مطلب را درج کنند و انسان با توجه به حصول اطمینان در کلام آنها دیگر نیازی به تفحص و پیگیری از سند و مدرک آنها نمی بیند و قضیه صحت و سقم دلیل را بر عهده خود آنها می گذارد. و از این که شخصیتی این چنین مسئله ای را در کتاب و یا سخنش نقل نموده است، قضیه را تمام شده به حساب می آورد. تو گویی که کلام او را مانند کلام خود فرض نموده است و تحقیق او را چون فحص و تحقیق خود انگاشته است و به همان نتیجه و مطلوبی رسیده است که آن شخص مورد وثوق ذکر کرده است. زیرا در غیر این صورت وصف و عنوان بلاغ محقق نشده است چنان که گذشت. جهت اطلاع بیشتر بر مبانی حضرت علامه تهرانی رضوان الله علیه که احادیث منبلغ مشرع حکم نیست و تمسک به آن برای اثبات نوروز خطاست، رجوع شود به امام شناسی مجلد ششم صفحه 215. بنابراین صرف درج این روایت در کتاب بهار الانوار با توجه به این موضوع که ایشان مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در مقام درج اخبار موثق نبوده اند، بلکه مقصود و منظور ایشان گردآوری جمیع روایات و آثار باقی مانده از اهل بیت علیهم السلام است، چه صحیح و چه سقیم، دیگر نمی تواند برای مجتهد و حتی عامی و مقلد دستاویزی جهت عمل و ترتیب اثر گردد، بلکه صرفاً باید به مطالب و مندرجات این اثر شریف به عنوان طریق و ارائه وسیله و واسطه مطلوب نگریست و مجتهد خود باید به دنبال فحث از دلیل و مستند معتبر برود. چنان که هیچ فقیهی پس از مرحوم مجلسی به صرف وجود روایتی در بهار به آن فتوا نداده است و آن را از حیث حیازت شرایط استنباط کافی ندانسته است. البته در این که خود مرحوم مجلسی در مواجهه با این روایت دچار خبط و استنباط غلط شده اند شکی نیست، چنان که بسیاری از بزرگان و فقها نیز بدان مبتلا گردیدند. ثانیاً مفاد روایت این است که انسان در اثر اطلاع بر مسئله و حکمی که احساس می کند عمل بدان موجب خوشنودی پروردگار خواهد شد، بدان عمل نماید، خداوند پاداش او را خواهد داد. حال از افرادی که به این روایت بر استحباب برگزاری عید نوروز و اعمال عبادی آن پای می فشارند سؤال می کنیم. آیا به اعتقاد و نظر شما ممکن است فردی با توجه به روایت وارده از موسی بن جعفر علیه السلام در رد عید نوروز دیگر احساسی برای تحصیل رضایت و خوشنودی الهی در قلب و وجدان خیش داشته باشد؟ مگر ممکن است شخصی به مبانی و موازین شرع مطلع باشد و از کراهت و طرد سنن جاهلیت و آداب شرک و کفر و عدم امضای شارع آگاه باشد، باز نسبت به برگزاری چنین عید و مراسمی رضا و رغبت الهی را احساس نماید؟ و مگر می شود کسی به خبر و روایت وارده از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند به جای نوروز و مهرجان من دو عید فطر و اضحی را جایگزین می نمایم اطلاع یابد، باز در این حال رضای پروردگار را در چنین عیدی مشاهده نماید؟ مستدرک الوسائل مجلد ششم صفحه 153 القطب الراوندی فی لب اللباب عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ان الله عبدلکم بیومین یومین بیوم النیروز والمهرجان الفطر والاضحا. و مگر امکان دارد شخصی عدم اعتنای زمامداران خیش را در طول قریب سه قرن نسبت به این مسئله بنگرد و باز احساس رضایت الهی را در این قضیه داشته باشد؟ تشابه این مسئله با قضیه برگزاری مجلس اربعین برای اموات چقدر نزدیک است؟ میگویند چه اشکالی دارد که انسان صرفاً جهت طلب مغفرت و ترحیم اقدام به برگزاری چنین مجلسی بنماید؟ که در پاسخ باید گفت چرا ائمه ما در طول سه قرن برای طلب مغفرت اموات خیش به انعقاد چنین مجلسی اقدام ننمودند. ثالثاً به تنقیح ملاک و منات، همچنان که رضا و خوشنودی پروردگار میتواند سبب اقدام بر فعل و عملی گردد، کراهت و ناخرسندی الهی نیز میتواند موجب پرهیز و دوری گزیدن از کاری شود. پس این روایت هم ناظر بر انجام امر مطلوب شارع و هم ناظر بر ترک فعل مکروه الهی خواهد بود و صرفاً دلالت بر انجام امور مستحبه ندارد. حال با توجه به روایت موسی بن جعفر علیه السلام و نیز روایت وارده از رسول خدا و نیز روایت منسوب به امیر المؤمنین علیه السلام، جای شک و شبهه‌ای نمی ماند که اقدام بر چنین امری موجب ناخرسندی و سخط پروردگار و زعمای دین و شریعت خواهد بود. پس چگونه است که در این مسئله به روایت معلب نخونیس مبنی بر برگزاری جشن و سرور و انجام عبادات مخصوص عمل می شود ولی به روایات مخالف که قطعاً صریح تر و رساتر از آن در ایفای به مقصود و منظور خواهند بود ترتیب اثری داده نمی شود؟ رابعاً در تعارض بین استحباب یک امر و کراهت آن چیز، در نظر شارع قطعاً جانب کراهت اولا و ارجح است، چنانچه در موضع خود در اصول ذکر شده است. تا چه رسد به شبهه حرمت و نهی اکید از ناحیه شارع؟ چنانچه در روایت موسی بن جعفر علیه السلام مذکور است. و در این صورت مجتهد قطعاً باید جانب احتیاط را در پیش گیرد و اجازه انجام چنین امری را به مقلدین خیش ندهد. بنابراین تمسک به تسامح در ادله سنن و روایات منبلغ نمیتواند در این مورد وجهی داشته باشد و فقیه نباید بدان ملتزم شود و اگر قرار باشد که به آن ترتیب اثر داده شود، قطعاً جانب پرهیز از برگزاری عید نوروز ترجیح خواهد داشت. یکی از مؤیدات بر جواز برگزاری مجالس عید نوروز، چه از نظر عرفی و چه از ناحیه شرعی، مسئله معاشرت و صله رحم و دید و بازدید است که در شرع مقدس نیز بسیار بدان تأکید شده است و امریست ممدوح و قابل پذیرش به عنوان یک سنت و روش. مسئله صله رحم و معاشرت با دوستان و اطلاع از احوال خیشان و بستگان امریست بسیار پسندیده و شایسته که نیازی به شرح و بیان آن از ناحیه شرع نمی باشد و برای اهمیت این موضوع توصیه امیرالمؤمنین علیه السلام در آخرین وصیت‌نامه خیش ساعاتی پیش از ارتحال به سرای آخرت در این باره کفایت می کند که فرمود: اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی به تقوى الله و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم، فإني سمعت جدكما صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواههم ولا يضيئوا بحضرتكم والله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا انه سيورثهم وعليكم بالتواصل والتباذل واياكم والتدابر والتقاطع. نهج البلاغه عبدو مجلد 3 صفحه 76. به شما دو نفر امام حسن و امام حسین علیهم السلام و جمیع فرزندانم و خیشانم و هر کسی که این نوشته به دست او برسد، وصیت می کنم به تقوا و اطاعت از رضای پروردگار و اینکه در امور خیش نظم و انسجام ببخشید و به اصلاح روابط و رفع کدورت و نقار در بین خود بپردازید، چنان که خود از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمود: رفع کدورت و خصومت از میان خیشاوند از کلیه نماز و روزه ها نزد خداوند برتر و بالاتر است. خدا را در نظر آورید نسبت به رسیدگی به امور ایتام و اطعام آنان. این چنین نباشد که روزی به سراغشان روید و دیگر روز از آنان غفلت ورزید، در حالی که میان شما زندگی می کنند از امورشان غافل و آنان را به دست نسیان و فراموشی بسپارید. خدا را در نظر آورید درباره همسایگان، زیرا وصیت پیامبر شما این چنین بوده است: پیامبر آنقدر به آنان سفارش می‌نمود که ما گمان کردیم می‌خواهد آنان را وارث یکدیگر قرار دهد. و بر شما باد به دوام ارتباط و پیوند با خیشان و دوستان و افراد اجتماع و هدیه دادن به یکدیگر و تحفه برای همدیگر بردن و زنهار از دوری گزیدن و پشت کردن و قطع رحم و ارتباط نمودن. در اینجا ملاحظه می شود که در آخرین دقایق حیات آن حضرت چگونه به صله رحم و ارتباط با خیشان و دوستان و رسیدگی به امور ایتام و و سرکشی از احوال همسایگان توصیه و تأکید نموده است. رسیدگی به امور همسایگان و ارتباط با آنها را در حدی ذکر فرموده است که تصور می رفته همسایه از همسایه ارث خواهد برد. و نیز در وصیت‌نامه خود به امام حسن علیه السلام در حاضرین می فرمایند ولا یکونن اخوک اقوى على مقاطعتك منك على صلته ولا یکونن على الاساءه اقوى منك على الاحسان. و هیچگاه برادر ایمانی تو در قطع رفاقت و ارتباط بر تو در ایجاد نزدیکی و صداقت و ربط پیشی نگیرد و بر تو غالب نشود و نیز بر انجام امور ناشایست و نامناسب بر تو در احسان و نیکی به او تفوق و برتری نیابد. و در آیه قرآن می‌بینیم که فرموده است والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. سوره رعد آیه 21. و آن کسانی که ربط و نزدیکی ایجاد می کنند در آن مورد و جایی که خداوند امر کرده است به ارتباط و وصل و پیوند و از خدای خود در خشیت به سر می برند و از عذاب ناگوار در بیم و هراس می باشند. روایات و آثار وارده از حضرات معصومین علیهم السلام درباره ارتباط با خیشاوندان و دوستان و مؤمنین حتی در مورد معاشرت با سایر فرق و مذاهب در صورت عدم وجود مانع و احتمال سوء استفاده آنقدر بسیار است که در هیچ یک از ادیان الهی به این مقدار نیامده است. و نیز روایات بسیار درباره رفع مکروه از سیمای درمانده و گرفتار و قضای حوائج مؤمنین و ایجاد سرور و بهجت در قلب اشخاص الا ما شاء الله در کتب و منابع شیعی موجود می باشد. و شکی نیست که در اسلام از هر فرصت و موقعیتی برای ایجاد این سنت و روش پسندیده استقبال شده است و می شود. در قضای حاجت مؤمن چنان تأکیدی وارد است که امام صادق علیه السلام در هنگام طواف به یکی از اصحاب می فرمایند چرا طواف خود را نمی شکنی و برای قضای حاجت مؤمن که از تو تقاضا کرده است اقدام نمی کنی؟ تهذیب الاحکام مجلد پنجم صفحه 120. بزرگان از اهل معرفت نیز آنقدر که بر این نکته در توصیه‌های سلوکی و اخلاقی خیش تأکید ورزیده اند بر دیگر نکته‌ای به این مقدار اصرار نکرده اند. مرحوم علامه والد قدس سره از استاد اخلاق و سلوکی خود مرحوم آیت الله انصاری رضوان الله علیهما نقل می کردند که روزی از ایشان پرسیدم برای تسریع در سیر الالله و صعود به مراتب کمال و تقرب به حریم انس اله چه عمل و رفتاری از همه امور و اعمال مناسبتر و کارسازتر است؟ مرحوم انصاری فرمودند پس از انجام واجبات و ترک محرمات هیچ عملی برای این مقصود از قضای حاجت مؤمن و ایجاد مسرت و ابتهاج در قلب مؤمن نیکوتر و مؤثرتر نمی باشد. مطلع انوار مجلد دوم صفحه 297 و 328 و 395. تمام این مسائل و مطالبی که درباره لزوم معاشرت و ایجاد ارتباط و حسن رفتار با ارهام و دوستان و غیره و رفع گرفتاری از آنان و رسیدگی به امور فقرا و ایتام و نیازمندان گفته شد، همه و همه به جای خود صحیح و راست و متقن می باشد، چه از نظر عرف و چه از ناحیه شرع و عقل. ولی سخن اینجاست که آیا حسن و مقبولیت یک موضوع در نزد مردم و شرع می تواند دلیل بر مقبولیت آن در همه جا و همه موارد باشد؟ یا اینکه صرف نظر از خود آن فعل و روش باید به سایر جهات و مصالح و مفاسد آن در مناسبت‌های مختلف توجه نمود. اینکه صله رحم و دیدار با خیشان و ارحام امری است پسندیده دلیل نمی‌شود که انسان ساعت 11 و 12 شب سرزده به خانه آنها برود و 2-3 ساعت را به گفت و شنید و مزاح و غیره بگذراند و خواب و آسایش و برنامه زندگی آنان را مختل و در هم سازد. و یا اگر گفته شود که احوال پرسی و گفت و شنید با تلفن نیمی از ملاقات حضوری است و چه نیکوست که انسان با تماس تلفنی موجب انبساط خاطری شود، توجیه پذیر نخواهد بود که در ساعات استراحت بعد از ظهر و اواخر شب به فکر ارتباط و تماس با افراد بیفتد. و یا اینکه در مجلس ترحیم به مطایبه و مزاح با صاحبان مصیبت بپردازد که هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. و به قول مولانا، گفت شخصی خوب ورد آورده ای، لیک سوراخ دعا گم کرده ای. درست مانند مداحا که در مناسبت‌های جشن و سرور ائمه معصومین علیهم السلام به ذکر مصیبت و نوحه سرایی می پردازند و مجلس جشن و عید را به ماتم و عزا تبدیل می نمایند. حال سخن این است که آیا رضایت شارع مقدس و اولیای دین به برقراری مجالس انس و صله رحم و دیدار مؤمنین دلیل آن می شود که در هر جا و هر زمانی این معاشرت ها و ارتباط ها انجام پذیرد؟ امروز مردم برای امور اعتباری خیش به چه اوهام و تخیلات و اعتباریاتی که متوسل نمی شوند. سنت مؤکد ازدواج و زفاف را به خاطر فوت یکی از افراد فامیل تا 1/40 و برخی تا 1 سال بدون هیچ توجیه شرعی و منطقی به تأخیر می اندازند. در حالی که طبق سنت اسلام و دستور صریح رسول خدا مراسم ترحیم برای متوفا بیش از 3 روز نباید ادامه پیدا کند و صاحبان عزا باید پس از 3 روز از حالت عزا و مصیبت خارج شوند و به وضع عادی و زندگی متعارف خیش بازگردند. و جالب این که اگر کسی بخواهد برخلاف این اعتباریات و توهمات گام بردارد، با اعتراض شدید و توهین و توبیخ سایرین مواجه می شود. بنابراین از منظر و دیدگاه یک فرد مسلمان و ملتزم به آداب شرع، آن معاشرت و دید و بازدیدی مورد رضا و پذیرش است که در مرتبه اول با موازین و معتقدات شرع منطبق باشد، نه اینکه به صرف ممدوحیت و پذیرش نزد عرف بدون توجه و التفات به موازین شرعی نسبت به انجام آن اقدام نماید. به یاد می آورم در زمان حیات مرحوم والد قدس سره، در روز شهادت یکی از معصومین علیهم السلام، ظاهراً حضرت جواد الائمه علیه السلام، یکی از ارادتمندان ایشان جعبه گزی به رسم هدیه برای ایشان آورد. و بنده وقتی آن جعبه گز را خدمت ایشان بردم، با عصبانیت و تندی فرمودند، برو و این گز را به خود او برگردان و بگو، اگر یکی از اقوام شما از دنیا می رفت، این کار را انجام می دادید؟ و وقتی ما مشاهده می کنیم که در روایت موسی بن جعفر علیه السلام نهی اکید شده است و در روایت رسول خدا نیز فرموده شده است که به جای نوروز و مهرجان 2 عید فطر و قربان را من جایگزین نمودم، و در روایت معهوده از امیر مؤمنان فرموده اند برای ما نوروز تمامی روزها خواهد بود. دیگر چه جای شک و تردیدی میماند که برگزاری مراسم جشن و سرور در این روز مشخص از ناحیه زعمای دین مورد رضایت و امضا نبوده است و رفت و آمد افراد در این ایام چه بخواهند و یا نخواهند به حساب این روز گذاشته خواهد شد و این درست همان چیزی است که مورد نهی و تحذیر اودیاء دین قرار گرفته است. و لحاظا این که می‌بینیم برخی از افراد در مقام جمع بین روایات موافق با برگزاری عید البته به زعم و توهم آنان، مانند روایت معلب نخونیس و بین روایات مخالف و مقابل عید نوروز، مانند روایت مناقب ابن شهرآشوب درباره موسی بن جعفر علیه السلام و روایت رسول خدا و غیره برآمده اند و گفته اند، روایات موافق به جهت انجام امور و کارهایی است که مورد نظر شارع است، همچون صله رحم و زیارت دوستان و آشنایان، و روایات مخالف عید به جهت انجام اموری است که مورد نظر و رغبت شارع نمی باشد. بسیار در اشتباه و غفلت افتاده اند، زیرا در روایات مخالف، خصوصا روایت موسی بن جعفر علیه السلام، نهی و تحذیر از خود عید به عنوان یک سنت جاهلی شده است و ارتباطی به دید و بازدید افراد ندارد. و اگر در روایات موافق به زعم اینان تحفه و هدیه‌ای مطرح بوده است، در روایات مخالف چیزی در میان نبوده است و امر خلافی در بین نبوده است که به خاطر آن از برقراری مجالس عید و جشن و سرور مخالفت بنمایند. این گونه توجیهات به جای نزدیک کردن به مرام و منهاج اولیای دین، انسان را دور و از دایره اتصال و ربط با آنان بیرون می اندازد و مردم را از دسترسی به مبانی مکتب حق محروم می سازد و مغز و قلب و ضمیر آنان را به جای اندوختن حقایق وحیانی و ارتباط با مشرب یقین و سرچشمه حیات با امور اعتباریه و تخیلیه و هواهای نفسانیه اشباع می نماید. دید و بازدید و معاشرت خوب است، اما نه آن دید و بازدیدی که در معرض نهی و تحذیر شارع قرار بگیرد. دیگر آن چه فایده ای دارد؟ و اگر قرار است معاشرت و ارتباطی برقرار شود، چرا این مسئله در اعیاد و مناسبت‌های دینی ما واقع نشود؟ و به جای احیای سنت‌های باستان و زنده کردن حال و هوای مراسم پیشینیان، چرا به احیای ذکر اولیای دین و مراسم عید اسلامی همچون عید فطر و قربان و قدیر و مبعث پرداخته نشود؟ چرا در روزی انجام نشود که در قنوت نماز آن روز می‌خوانیم اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا. پروردگارا، تو را سوگند می‌دهم به حق امروز، روزی که آن را برای جمیع مسلمانان و پیروان مکتب خاتم المرسلین عید قرار دادی و برای محمد صلی الله علیه و آله ذخیره حسنات و تجلیات جمالیه ذات اقدست و شرافت و کرامت و نعمات و برکات لایزال گردانیدی. چرا در روزی این مراسم و دید و بازدیدها انجام نشود که رسول خدا درباره آن روز که روز عید غدیر خم است فرمود یوم غدیر خم افضل اعیاد امتی، امالی شیخ صدوق صفحه 125. با فضیلت ترین عید از اعیاد امت من روز عید غدیر خم است. چرا برای احیای این روز عظیم که مانند او در تاریخ از حیث عظمت و جلال و نزول برکات و نعمات الهیه بر بندگان خیش سابقه نداشته است اقدام نگردد؟ امروزه از هر فرصتی برای تجدید خاطره و نگه داشتن یاد و اسم و رسم و جریانات و قضایای یک فرد متوفا استفاده می کنند و به انواع وسائل و اسباب در این راستا متشبث می گردند و برخلاف دستور و سنت شریعت به برگزاری مراسم سال و سالهای پس از آن، حتی با گذشت ده ها سال از فوت یک فرد، هنوز دست از سر او بر نمی دارند و به تجدید خاطرات و اسم و رسم او می پردازند. در حالی که احیای ذکر در مکتب تشیع باید منحصراً مربوط به معصومین علیهم السلام باشد نه شخص دیگر. و اگر چنین رسمی از طرف شرع و زعمای دین مورد تأیید و رضایت بود، قطعاً در طول قریب سه قرن حیات ائمه معصومین علیهم السلام نسبت به این مسئله اقدام می شد و ما از آن مطلع می گشتیم. و البته پر واضح است که در این گونه مراسم بیش از اهتمام به شؤون و شخصیت آن متوفا، آنچه مد نظر است تثبیت موقعیت و امیال نفسانی خود آن برگزار کنندگان می باشد. این بنده در سالهای گذشته رساله تحت عنوان اربعین در فرهنگ شیعه به رشته تحریر درآوردم و در آنجا این نکته به اثبات رسید که عنوان اربعین در مکتب تشیع منحصراً به اربعین سید الشهدا علیه السلام اختصاص دارد و ما به هیچ وجه من الوجوه سراغ نداریم که در تاریخ ائمه علیهم السلام برای هیچ یک از آنان حتی برای رسول خدا چنین مسئله‌ای بوده است. ولی پس از مدتی شنیدم که فردی گفته بود در زمان ائمه برای آنها نیز همانند سید الشهدا اربعین بوده است، اما پس از زمانی همه آنها متروک شد و فقط برای سید الشهدا باقی مانده است. شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی، صفحه 231. یالل عجب، به کدام مدرک و مستند چنین سخنی میگویید و چرا مردم را به انحراف و بیراهی میکشانید و راه و مسیر آنان را از مسیر مکتب حق دور مینمایید؟ این افراد در پیشگاه عدل الهی باید پاسخ این مسائل را بدهند. مرحوم علامه والد قدس سره نسبت به احیای واقعه قدیر و تثبیت آن در قلوب و نفوس جامعه اهتمامی بلیغ داشتند. البته این مسئله در همه اعصار بین بزرگان از اهل معرفت، خصوصاً اولیای الهی و عرفای بالله، رایج و دارج بوده است و نسبت به برگزاری مراسم عید و جشن و سرور این روز عظیم همگی قیام و اقدام می نمودند. مرحوم والد در زمان حیات خیش 5 روز را به عنوان ایام قدیریه مقرر کرده بودند و به شاگردان و ارادتمندان خود توصیه می کردند که این 5 روز را به برگزاری مراسم جشن و سرور و دید و بازدید و زیارت خیشاوندان و اقربا و دوستان و همسایگان و سایر مؤمنین بپردازند و اطفال خود را نسبت به شرکت در این مراسم تشویق و ترغیب نمایند. و به حمد الله و المنه این مقصود و منظور برآورده شد و اکنون نیز در بسیاری از شهرها، حتی کشورهای خارج نیز به این موضوع پرداخته می شود و ان شاء الله روز به روز گسترده تر و با شکوه تر و درخشان تر خواهد شد. بر تمامی جامعه مسلمین، خصوصا شیعیان، لازم است که نسبت به انجام چنین موضوعی اهتمام بلیغ داشته باشند و در ایام 2 عید سعید فطر و قربان با برپایی مراسم جشن و سرور و تعطیل چند روز، یکی از زمینه‌ها و مظاهر اتحاد و ائتلاف و استیناس بین فرق اسلامی را به منصه ظهور بگذارند و به صرف فرستادن تبریک به یکدیگر اکتفا نکنند. خصوصا جوامع شیعی از ایران و غیر آن که پیوسته پیشگام و پیشتاز در عرصه ولای اهل بیت علیهم السلام و مطیع و منقاد مرتبت ولایت و وصایت ائمه هدی صلوات الله علیهم اجمعین بوده اند، انتظار می رود که با کنار نهادن سنت جاهلی نوروز و با پرداختن به این سنت و روش پسندیده و ممضای شرع و مرضی اولیای دین به احیای ذکر و مرام و مکتب و مدرسه تشیع راستین اقدام نمایند و با برپایی جشن و مراسمی با شکوه و پیاپی چند روز را تعطیل نمایند و به دید و بازدید و تفریح و سرور بپردازند و روح ولایت و جان امامت را در نفوس و قلوب جامعه بالخصوص اطفال و نوجوانان و جوانان غرس نمایند و آنان را با حس و درک باطنی ولایت در تمامی مراحل زندگی و حیات ظاهری و باطنی قرین و مألوف نمایند که قطعاً مورد رضای ولی نعمت و صاحب اختیارمان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود. متاسفانه امروزه درک جوانان ما از حقیقت ولایت و محوریت آن در جمیع شؤون زندگی مخصوصاً در توجه به ساحت مقدس حضرت ولی عصر ارواح و نافداه اندک است و در این مورد توجه و تلاش کافی صورت نگرفته است و صرفاً به ذکر و یاد آن بزرگوار در روزهای ولادت و امید به ظهور و دعا برای تعجیل در فرج آن حضرت بسنده می شود و دیگر سخنی از دایره معرفت و شناخت نعمات و برکات او تا سال دیگر و مناسبتی دیگر گفته نمی شود. امروزه آنقدر که مردم و جوانان و نوجوانان و اطفال ما طالب فرارسیدن سال جدید و برقراری جشن و سرور و مبتهج از آثار و تبعات آن از قبیل تفریح و گردش و دید و بازدید و گذراندن روزهای تعطیل هستند، آیا به مقدار یک دهم آن مشتاق فرارسیدن ایام قدیر و نیمه شعبان و غیره می باشند؟ آیا این جز این است که ما خود به دست خیش زمینه این اشتیاق و سرور و ابتهاج را در این ایام سال جدید فراهم کرده ایم و از یاد و خاطره و مراسم مناسبت‌های اصیل و مذهبی غفلت ورزیده ایم؟ از همه اینها گذشته، متاسفانه امروز مشاهده می شود که دست‌های پنهان و بعضن آشکار در صدد احیاء و استمرار این سنت خرافه جاهلی و مقابل با سنن اسلام و روح شریعت در میان جامعه ما توسط افراد و مسئولین می باشد و در حال حرکت و پیشروی و تلاش است. برگزاری مراسم جشن و سرور خود ارائه دهنده علل خیش است و با صدای رسا و بلند به همه اعلام می دارد که در چه جهت و هدف و منظوری این مراسم شکل گرفته است. بنابراین اشتباه بزرگی که بسیاری مرتکب شده اند و راه به خطا پیموده اند و دلیل جواز برگزاری این مراسم را به عنوان عید وجود جهات مثبت و ممدوح همچون صله رحم و دیدن آشنایان و بهجت و سرور دانسته اند کاملا روشن و آشکار شد، زیرا برگزاری و اقدام به مراسم جشن و شادی معلول علت غایی این قضیه است که همانا مصادفت با تحویل سال و روز نوروز است، نه اینکه خود علت غایی برای جواز عید بودن این روز باشد و از این جهت است که در شرع و توسط اولیای دین مورد نهی و مذمت و طرد قرار گرفته است. نظیر این مسئله برگزاری مجالس اربعین و سال برای متوفاست که میگویند چه اشکالی دارد که در یک محفل افراد فامیل و آشنایان جمع شوند و برای روح متوفا طلب مغفرت نمایند و در ضمن صله رحم و دیدار دوستان و اقوام حاصل گشته است، مطلبی که در شرع نه تنها از آن نهی نشده بلکه مورد تأکید و دقت قرار گرفته است. پاسخ این استدلال روشن است، زیرا در توجیه این گونه مجالس پیش از آن که به سراغ مبانی و دستورات شرع بروند، بدون توجه به آنها به سراغ دیدار و صله رحم و ملاقات با یکدیگر که در ابتدا توجیهی است مقبول و مورد پذیرش و مطابق با خواست و امیال شخصی می روند. ولی باید توجه داشت که اگر منظور از برگزاری این مجالس طلب مغفرت و ترحیم است، که این مسئله در همان 3 روز اول پس از فوت انجام شده است و متوفا نیازی ندارد که مجلس ترحیم او برخلاف دستور شرع و زعمای دین برگزار شود و روح او از اقدام به چنین مراسمی به شدت متنفر و آزرده است. مضافاً به این که در هر وقت و هر مکانی می توان برای او طلب مغفرت نمود و روح او را به قرائت فاتحه شاد و خرم ساخت. و اگر منظور دیدن و ملاقات آشنایان